به برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 9 صبح وقت کابل شد. من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. قرار وعده در این برنامه سخنرانی دیشب رئیس جمهور کرزی را پس از خبرهای افغانستان و جهان نشر خواهیم کرد. آقای کرزی از برگزاری یک لوی جرگه در کشور خبر داده است.
در لوی جرگه عنانوی که انقریب انشاءالله دایر می شود، از نمایندگان مردم افغانستان طالب مشوره و هدایت می شویم.
یکی دو مطلب دیگر خبری را هم براتان داریم و در نیمه دو مجله فرهنگی نفته رادیو زودی نشر خواهد شد. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که منیژه دیوا پیشکش میکنند.
رئیس جمهور کرزی از برگزاری لوی جرگه در افغانستان خبر داده است. منشی عمومی ناتو میگوید پاکستان باید برای از بین بردن لانه های توریستان همکاری کند. و رهبر مذهبی ایران از مقامات کشورش خواست تا به آنهایی که در قضایای فساد مالی دخیلند ترحم نکنند. رئیس جمهور افغانستان گفته که به زودی لوی جرگه را برگزار کرده و در مورد استراتژی صلح در کشور تصمیم میگیرد. حامد کرزی در بخشی از سخنرانیش به مردم گفت همه افغانها صلح میخواهند، اما باید گروه هایی که با آنها صلح میشود مشخص شوند.
باید تعریف کرد که با کی ها صلح کنیم. روش های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم و طرفیم.
رئیس جمهور کرزی همچنان پاکستان را متهم کرد که از تلاش های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. رئیس جمهور کرزی امروز به هند می رود. گفته می شود که هدف از این سفر به از روی همکاری های سیاسی و اقتصادی با رهبران هندوستان است. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد آجندای این دیدار رئیس جمهور کرزی از هندوستان چنین گفت.
در هندوستان علاوه به ملاقات با منموهن سینگ صدراعظم کشور، با عده‌ای از شخصیت های مهم سیاسی کشور صحبت های خود داشتند و فردا به محفل سخنرانی میکنند که به افتخار آمده شد ترتیب شده و در این محفل سیاستمداران، دانشمندان، استادان پهنتون، پهنتونای هند و خبرگان کشور شرکت میکنند.
این سفر رئیس جمهور افغانستان به هند در حال صورت میگیرد که گفته میشود اسلام آباد از نفوذ هند در افغانستان نگرانی دارد. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان برای از بین بردن لانه های توریستان در خاک پاکستان به همکاری مثبت آن کشور نیاز دارد. اندرس فوکراس موسن دیروز به خبرنگاران در بروکسل گفت این واضح است که توریستان از سرحدات پاکستان وارد افغانستان می شوند که در این میان اعضای شبکه یقانی هم شاملند. رسموسن هشدار داد که این موضوع برای هر دو کشور مایه نگرانی شده و ناتو از پاکستان می خواهد تا برای حل این مشکل اقدامات مؤثر را اتخاذ کند. منشی عمومی ناتو همچنان گفت نیروهای بین المللی نمی خواهند تا برای همیشه در افغانستان باقی بمانند. او افزود در وضعیت امنیتی افغانستان انکشاف زیاده ملاحظه می شود و طالبان مسلح نیز تحت فشار قرار دارند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران از مقامات کشورش خواست تا به آنهایی که در قضایای فساد مالی دخیلند ترحم نکنند. آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی تلویزیونی از سیاستمداران و رسانه ها خواست تا از دامن زدن به سر و صداها در مورد 2.6 میلیارد دلار اختلاس بانکی خودداری کنند. ما گفته خامنه ای ادعای می خواهند تا از این تحولات و انتقاد از مسئولان سوء استفاده کنند. در این حال رسانه ها گزارش دادند که 11 تن از وکلای پارلمان ایران به علی لاریجانی رئیس مجلس نامه ای را فرستاده و از او خواستند تا تحقیق در مورد تخطی از قانون توسط رئیس جمهور، لوی درستیز، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران صورت گیرد. گفته می شود که تا حالا در ارتباط به این اختلاس در حدود 20 تن بازداشت شدند. فعالان در سوریه میگویند حکومت آن کشور در 3 روز اخیر بیش از 3000 تن را در شهر راستن بازداشت کرده است. این شهر که شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی و درگیری‌های شدید بود، اخیراً توسط نیروهای حکومتی سوریه تصرف شد. با گفته فعالان، درگیری‌ها در حال حاضر در شهر مرکزی راستان به پایان رسیده، اما در جریان درگیری‌ها در این شهر 10 تن کشته و در حدود 3000 تن دیگر بازداشت شدند. زد و خوردهای اخیر در راستان خونین‌ترین درگیری‌ها پس از آغاز تظاهرات ضد رئیس جمهور سوریه به حساب می‌آید. نگرانی‌های وجود دارد که سوریه به صورت تدریجی هم مانند لیبیا به سوی جنگ‌های داخلی روان است. تلویزیون دولتی سوریه گفته است نیروهای حکومتی شهر راستان را تصرف کرده و در تلاش سرکوبی توریستان ماسله موجود در این شهر هستند. صدر اعظم سوریه گفته که حکومت آن کشور به صورت جدی برای نظارت از شرکت گازپروم توجه می کند. کمیسیون اروپا هفته گذشته از دفاتر گازپروم در 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به طور غیر منتظره دیدارهای نظارتی داشت. گفته شده که این نظارت ها بخشی از تحقیقات در مورد فعالیت شرکت های عرضه کننده گاز طبیعی بود. کمیته اروپا گفته است هدف این نظارت‌های غیرمنتظره بررسی از تردیدهایی بود که گویا این شرکت‌ها مشغول فعالیت‌های ضد قوانین بازار آزاد و رقابت آزادند. ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم در مسکو گفت روسیه وضعیت را از نزدیک مشاهده می‌کند، اما این شرکت خواست تا با محققان همکاری کند.
شما باید با اداره های کشورهایی که در آن کار می کنید همکاری داشته باشید. دروازه های شما باید بر روی آنها باز باشند و با اداره هایی که چنین تحقیق را انجام می دهند همکاری کنید و اسناد و معلومات مکمل را در دسترس آنها قرار دهید. حکومت روسیه آنچه را جریان دارد با توجه و دقت خاص دنبال می کند.
الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم گفت پایپلاین جدید روسی که از بحیره بالتیک می‌گذرد با تاریخ 8 ماه نوامبر انتقال گاز طبیعی به اروپای غربی را آغاز خواهد کرد. فعالان در بوزنیا علیه ناکامی رهبران آن کشور در مورد تشکیل یک دولت کامل و جامع اعتراض کردند. حکومت بوزنیا 3 سپتامبر پارسال تا اکنون با بحران روبرو بوده و وزارت‌های آن کشور میان صربها، کروات‌ها و مسلمانان آن کشور تقسیم شدند. اما رهبری کروات بوزنیا این را نمی‌داند که چه کسانی را برای پست‌های وزارت تعیین کند. فعالان در بوزنیا که اکثر آنها هنرمندان هستند، دیروز یک سمبل از حکومت مردمی را تهیه کرده و خواستند به ساختمان‌های حکومتی نزدیک شوند، اما پلیس مانع آنها شد. و هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا توافقنامه‌ای را دیروز با مقامات بلاروس امضا کرد. بر اساس این توافقنامه‌ها بلاروس خط‌های آهن، دستگاه‌های تولید تراکتور و خشت و همچنان 20,000 خانه رهایشی را در ونزوئلا خواهد ساخت. چاویز که دیروز بعد از ملاقات با رئیس شورای امنیت بلاروس در کاراکاس پایتخت ونزوئلا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که دو کشور در مورد ایجاد یک پایپلاین گاز طبیعی در ونزوئلا که دارای منابع زیاد گاز است بحث‌هایی خواهند داشت. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:08 به وقت کابل شد. تا لحظات بعد سخنرانی رئیس جمهور کرزی از رادیو آزادی نشر خواهد شد. همچنان در مورد سفر حامد کرزی به هند صحبت داریم با یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان. این مطالب تا دقایق بعد. رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی لوی جرگه را در کشور برگزار خواهد کرد. حامد کرزی دیشب در سخنرانیش گفت در این جرگه نماینده های مردم می توانند تصمیم بگیرند که مسئله ایجاد صلح و ثبات در افغانستان چگونه پیش برده شود. رئیس جمهور کرزی بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد چگونگی مذاکرات صلح با طالبان پاکستان را متهم کرده که از تلاش‌های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. حامد کرزی همچنان گفته با وجود آن که صلح از خواسته‌های اساسی ملت افغانستان است و برای رسیدن به این هدف تلاش‌های زیاد صورت گرفته، اما دشمنان صلح و گروه‌های تخریبگر آتش خشونت و هراس افغانی را شدت بخشیدند. او همچنان یک بار دیگر امسال را برای افغانستان مهم خوانده و گفت با آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان دو کنفرانس مهم در استانبول و بن در مورد افغانستان برگزار خواهند شد. آقای کرزی همچنان گفته که علاوه بر لوی جرگه مذاکرات استراتژیک با امریکا در همین سال آغاز شده که برای افغانستان نهایت با اهمیت است. این بخش های مهم سخنرانی رئیس جمهور کرزی بود و حالا قرار وعده ساعت دقیقا 9:10 دقیقه به وقت کابل شد بین که این سخنرانی حامد کرزی را به صورت مکمل بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. افغانستان غیور او صبور ملت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموش په هواد کې د نوې مرحله لپاره لاس کال تیریش، هغه مرحله چې د طالبانو له سقوط سره سم پیل شو او د افغانستان اسلامي جمهوریت تاسیس. د معرف، صحت، اقتصادي پراختیا، قانون جوړونې، د زیربناو د احیا او د هواد د بیا جوړونې په نورو حوزو کې له ټولو سترو کامیابیو سره سره له بده مرغه سولې او امنیت ته د رسېدو په برخه کې زموږ د خلکو ستر آرزو پوره نسو. څنګه چې مې د مخه هم ویلي وو، سږ کال د افغانستان لپاره اساسي او حیاتي اهمیت لري. زما په پوهه سږ کال سرنوشت جوړوونکی کال دی. له یوې خوا موږ مهم کنفرانسونه لکه استانبول او بن مخې ته دي، او له بلې خوا د مسؤلیت د انتقال د جریان له پیلېدو سره سم د حکومتدارۍ، د امنیت تامین او د افغانستان د انکشافي پروژو د تحقق لپاره هم هوډمن یو. سوله هیواد د خارجي قواو د وتلو زمینه برابر کړو او د 2016 میلادي کال تر پایه له هر ډول محدودیتونو پرته په خپلو پښو ودرېږو. سږ کال مو د امریکا د متحده ایالاتو سره د اوږدمهاله ستراتیژیک همکاریو د تړون په منظور له دې هیواد سره مذاکرات پیل کړي دي. که چیرې د افغانستان شرایط او غوښتنې چې مهمې پکې د افغانستان د عام و تام حاکمیت تحقق او د متوازی ساختارونو او ادارو لمنځه وړل دي پوره سي او زموږ د هیواد عنني لوی جرګه حمایت وکړي او ایمني موږ به دا سند امضا کړو. بې له شکه چې سراسري سوله او امنیت زموږ د ملت سپېڅلې آرزو ده. موږ په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره په ښه نیت کوششونه پیل کړل، څو د خبرو او تفاهم له لارې خپل هیواد ته سوله راوړل. د سولې شهید درند استاد پروفیسر برهان الدین ربانی تر مشرۍ لاندې د سولې عالي شورا په دې اړه ډېر زیار وکړ او د لندن او کابل په کنفرانسونو کې نړیوالې ټولنې هم تایید وکړ او له دې پروسې سره د مادي او معنوي حمایه ژمنه هم وکړه. اما له بلې خوا زموږ د هیواد د سولې او امنیت دښمنان له خارجي هیوادونو سره تړلي تروریستي او ویره اچونکي شبکې ترور، خشونت او وژنې کوي، له تخریب او ورانیو لاس نه اخلي. زموږ هیوادوال، دینی رهبران، سیاسي، قومي او روحاني مشران وژني. په وروستۍ میاشت کې د ملي شخصیتونو او جهادي رهبرانو ترور د خلکو نگراني زیاته کړه. د افغانستان خلک او سیاسي فعالان د هیواد درنما او آینده تحولاتو په اړه پر ځای او په حق پوښتنې لري. زما په پوهه زموږ د خلکو نگرانی پر ځای ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین ربانی، د شمال د زون قومندان جنرال داود داود، د تخار د امنیه قومندان جنرال شاهجان، د کندز والی انجینر محمد عمر، د کونړ د جهادي قومندان ملک زرین، د بامیانو د ولایتي شورا رئیس جواد زحاک، د کندز د امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سید خلی، د کندهار د امنیه قومندان جنرال خان محمد مجاهد، د ولسی جرګې غړی محمد هاشم وطنوال، په قبایلي چارو کې مشاور وزیر جان محمد خان، د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی، د کندهار د علماو د شورا رئیس مولوی حکمت الله حکمت، او د کندهار شاروال غلام حیدر حمیدی، او د دې خاورې د نورو ډیرو وطن دوستو او زلورو بچانو شهادت مشتراشي چې د افغانستان د سولې غوښتنې ژغ مثبت جواب نه دی موندلی. سوله او امنیت د ملتونو د ژوند یو منل سوی اصل او د عادي ژوندانه نښه ده، حال دا چې جنگ او ناامني یو استثنایي او بد حالت دی. د همدغه حقیقت له درک سره موږ تل هڅه کړې ده چې له هر امکانه په استفاده هیواد ته سوله راولو. زموږ آرزو همدا وه او همدا ده، څو خپلو خلکو ته د امن او سولمند ژوندانه زمینه برابر کړو، خو د طالبانو او د دې د حامیانو جواب ترور او وژنه و او ده یو جالبه سوله غوښتنه سوله نه راولي سوله له هغه مقابل لوري سره چې معنا او مفهوم لري چې پر سوله باور ولري له همدې امله د افغانستان دولت مسؤلیت لري چې د افغانستان د استقلال او سولې د دښمنانو سره قاطع مبارزه وکړي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره د ټینګې وروري او دوستۍ ډېر روښانه او صادقانه کوششونه وکړل چې په بشپړ احترام سره په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او نورو برخې د متقابلو روابطو د تقوی اهداف پکې نغښتي وو شخصا ما په خپل پر دې واقعیت تأکید کړی دی چې افغانستان او پاکستان نه بېلودونکي ورونه دي او تر می دا یادونه کړې ده چې افغانستان هیله لري څو دا دواړه هیوادونه د همکاري، مرستې او ورورۍ په فضا کې ژوند ولري د پاکستان له جوړېدو تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تفاهم او نږدېوالي داسې واضح هڅه نه وه سرې شک نسته چې د پاکستان ورور ملت زموږ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی او دا مو هیله ده چې د پاکستان حکومت هم د دغو هڅو حمایت وکړي ما څو ځله دا یادونه کړې ده چې د تروریزم آفت نه یوازې د افغانستان لپاره مصیبت دی بلکې ډېر ژر به د پاکستان لمن هم ونیسي له بده مرغه چې همداسې وسوه خو له دې ټولو ورانیو بدبختیو او مصایبو سره سره چې زموږ د هېواد او پاکستان لمنې ټینګ کړې ده د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده موږ هیله من یو چې د پاکستان حکومت د خپلو خلکو منفعت درک کړي او دواړو هیوادونو ته د سولې او امنیت په راوستو کې زموږ همکار سي هموطنان عزیز خواهران برادران گرامی ده سال گذشته در این زمان سالهای جدال میان ما و نیروهای ناتو بر سر روشهای درست مبارزه با تروریسم بوده است ما در فرصتهای بیشمار تلاش کردیم که ناتو و ایالات متحده امریکا را متوجه بسازیم تا بالانه ها و منابع تروریسم مبارزه کنند جنگ علیه تروریسم در دهات و خانه های مردم افغانستان نبوده بلکه مبارزه راستین با آن با تمرکز گسترده و همجاگیر بر جایی که تروریستان در آنجا پرورش می‌یابند دارای معنا و مفهوم می‌باشد. عدم توجه به منابع تروریسم در 10 سال گذشته به بهای خون هزاران انسان بی‌گناه وطن ما تمام شد. خواهران و برادران هموطن، امسال برای ما افغان‌ها سال بسیار مهم و در عین زمان پر از خطر و تهدید می‌باشد. این سرزمین بزرگ یکی از کهنسالترین کشورهای جهان و مهد تمدن‌های بزرگ بوده است. امروز زمان آن است تا بزرگان، نخبگان سیاسی و نظامی، علمای کرام دین، روشنفکران، بزرگان قوم و مردمان شهر و ده و تمام افراد این کشور متحدن باید دیگر برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، دفاع از دستاوردهای 10 سال اخیر و قانون اساسی کشور عمل نمایند. اگرچه دولت ما در نتیجه جنگ های 30 ساله و مداخلات خارجی ضعیف شده است اما ملت ما یکی از نیرومندترین ملت های جهان است وحدت ملی و روحیه ایثار و جانبازی برای حفظ و حراست از این خاک مقدس با خون باشندگان این سرزمین عجین شده است آرزوی من این است تا ما با نمایش تحکیم وحدت ملی در زیر درفش پر افتخار افغانستان به دشمنان استقلال و آزادی این کشور یک بار دیگر نشان دهیم که افغانستان سرزمین جاودانی است. همتانان عزیز، ما باید پاسدار خون صدها هزار از فرزندان مسلمان این کشور باشیم که جانهای شیرینشان را در 30 سال گذشته در راه آزادی و استقلال افغانستان نثار کردند. یقین کامل دارم که فرزندان این آب و خاک در این راه از هیچ فداکاری دریغ نخواهند کرد. در اینجا می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد. اما باید تعریف کرد که با کیها صلح کنیم. روش های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته با آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم و طرفین ما را گذیریم تا برای تأمین امنیت و دفع تجاوزات خارجی با منطقه و جهان بر پایه منافع و مصالح ملی خود همکاری های استراتژیک را تأمین نماییم. در باره مسائل یاد شده و صلح و امنیت و نحو برخورد ما با تجاوزات دوامدار بیرونی در لوی جرگه عنانوی که انقریب انشاءالله دایر می شود از نمایندگان مردم افغانستان طالب مشوره و هدایت می شویم و طبق خواست و آرزوی ملت ما مردم افغانستان عمل خواهیم کرد. از خداوند بزرگ می خواهم تا این ملت رشید را در پناه الطاف ربانی خود داشته و کشور تاریخی ما را از گزند دشمنان محفوظ بدارد. آمین یا رب العالمین.
سخنرانی رئیس جمهور کرزی را از رادیو آزادی شنیدین. در صفحه اینترنتی ما هم میتونین سخنرانی را به صورت مکمل بشنوین، azadiradio.com. حامد کرزی در حال در سخنرانیش پاکستان را مورد انتقاد قرار داده که قرار است و به هند یکی از رقیب‌های اصلی اسلام آباد سفر داشته باشد. گفته شده که هدف این دیدار بحث در مورد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان هند و افغانستان بوده و سایر موضوعات مهم دو جانبه هم قرار است مورد بحث قرار گیرد. زرغونه منگل در صحبت با حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نخست از هدف سفر رئیس جمهور کرزی پرسیده است.
آقای علمی در مورد هدف دیدار امروزی که آقای کرزی از هند معلومات بدین.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در رأس یکیت به هندستان میاد. در هندستان علاوه بر ملاقات با منموهن سینگ سرآزم کشور با عده از شخصیت های مهم سیاسی کشور صحبت های خود داشتند و فردا در محفل سخنرانی میکنند که به افتخار آمده شد ترتیب شده و در این محفل سیاستمداران، دانشمندان، استادان پهنتون، پهنتونای هند و خبرگان کشور شرکت میکنند. در این کنفرانس هم رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد و درباره مسئله صلح، روابط افغانستان با هند، روابط افغانستان با منطقه، ثبات در منطقه، مبارزه علیه توریسم و در این مسئله صحبت خواهد شد.
دیدار آقای کرزی از هندوستان در حال صورت میگیره که روابط افغانستان پاکستان بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی به شکل خدشه‌دار شده. آقای کرزی امروز مستقیما استراتژی جدید خود در مورد مذاکره با پاکستان به جای طالبان اعلان کرد. در تو یک مقطع زمانی ملاقات رهبر افغانستان با رقیب پاکستان البته هندوستان به چی معناست؟
البته سفر جهاد با رئیس جمهور قبلا برنامه‌ریزی شده بود. این با تحولات اخیر بسیار رابطه مستقیم نداره، بلکه دعوت بود جناب صدراعظم به هند زمانی که در کابل تشریف آورده بودند از جهاد با رئیس جمهور تقاضا کردند به هندستان بیاید. درست است که مذاکرات امروزی ما و فردای ما در سایه تحولات اخیری که در افغانستان رخ داده و خصوصا شهادت دی از بهترین فرزندان کشور جناب پروفسور برهان الدین ربانی، جناب داوود خان محمد خان و علی احمد ولی کرزی در این تک سایه انجام میده. ولی هدف کلی ما در مذاکرات این نیست که ما از هندستان از کشور دیگی علیه کشور همسایه خود یا علیه کشور همسایه استفاده کنیم، بلکه در این مذاکرات ما کوشش میکنیم بیشتر روی روابط افغانستان با کشور خارجی، خود روابط افغانستان با هند در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، تجارتی صحبت کنیم. اگه این برداشت در اسلام آباد صورت میگیره گویا ما با هند به خاطر دشمنی با پاکستان دوستی میکنیم، برداشت نادرست است و بعضی حلقات در پاکستان هستند که چنین برداشتهایی دارند. ولی هدف افغانستان هدف است که با همه کشورها دوستی میکنه در راستای مبارزه علیه توریسم، در راستای مبارزه علیه کشت قاچاق مواد مخدر، در راستای منافع ملی افغانستان.
آقای علمی، مقامات افغان از چند وقت به طرف مصروف مذاکرات با مقامات آمریکایی در مورد سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میباشند. موقف هندوستان در مسئله همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان چگونه است؟
ما از موقف جدید هندوستان اطلاعی ندارم، این به مقامات هندوستان مربوط است. ولی ما کشور مستقل هستیم، با هر کشوری که خواسته باشه مذاکرات انجام میدیم، با هر کشوری که خواسته باشه به اساس چوکات منافع ملی خود قراردادهای میبندیم. البته میخوایم خدمت شما عرض کنم که امشام امروز قراردادهای بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند هم به امضا میرسه که قرار در راستای روابط استراتژیک، استخراج معادن، همکاری منطقه‌ای میباشه.
حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد سفر امروز رئیس جمهور کرزی به هند با رادیو آزادی صحبت میکرد. روابط دو جانبه میان هر دو کشور در حال موضوع مورد بحث حامد کرزی با مقامات هندی خواهد بود که اخیراً تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی دیشبش گفت که پاکستان برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان اقدام و تلاش نکرده است. گفته می شود که اسلام آباد از ازدیاد روابط کابل و دهلی نگرانی دارد، زیرا هند یکی از بزرگترین رقیب های پاکستان در منطقه به حساب می آید. از همراهی تان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم تشکر. و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
جوینده به کوههای هیمالیا سفر کرد تا استاد را که راز زندگی را میدانست پیدا کند. پس از سختی های فراوان سرانجام با مرد خردمند در درون غار در بالای کوه روبرو شد. مرد روشنبین که سالهای زیاد گوشنشین بود با چند تکه لباس خود را پوشانیده بود و سر و صورتش هم با توده ای از موهای سفید در هم تنیده پوشیده شده و چشمهایش از شدت بیخوابی قرمز و بینور بودند. مسافر با هیجان کنار استاد نشست و التماس کرد که راز زندگی را برای او بازگوید. استاد پاسخ داد: راز زندگی بسیار ساده است. زندگی مثل یک ظرف گلاس است. مسافر که از پاسخ استاد جا خورده بود با تعجب میگوید: ظرف گلاس؟ استاد لحظه می اندیشد و سپس می پرسد: منظورت این است که این طور نیست؟ زندگی چیزی است که دارد اتفاق می افتد، در حالی که ما وقت گرانبها را صرف اندیشیدن درباره این موضوع می کنیم که زندگی چیست؟ حالات زندگی شما مطلب نیست جز انعکاس حالات روحیتان. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب و گزارش های جالب معلوماتی و فرهنگی. اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از فروزان حبیب میشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با راه اندازی یک نشست علمی از روز جهانی توریسم تجلیل کرد. غلام نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست مشکلات در راستای صنعت توریسم در افغانستان به بررسی گرفته شد.
نکات عمده و اساسی که موانع را برای ما ایجاد کرده در پهلوی موضوع امنیت، ایجاد در سهولت ها در قوانین ماست که ما اوج کمیته ای را هم داشتیم. همکاری منظمی دولت بود، کمک و همکاری کشورهای دوست و برادر است که چطور بتانه برای ما در عرصه‌های مختلف کمک بکنه. مسائل سکتور خصوصی بود، بخشی ترانسپورت بود، بخشی هتلداری بود که ما در این راستا ضعفای عمده ای را داشتیم.
در هفته ای که گذشت به هدف بزرگداشت است 100مین سال روز وفات عارف ستارک مرزا عبدالقادر بیدل محفل بزرگ در یکی از هتل‌های کابل تدویر یافته بود. در آغاز محفل آقای محمد عبدالعزیز مهجور مشعلدار مکتب خانه بیدل درباره شخصیت این عارف بزرگ و خدمات را که مرحوم قندی آقا در مدت بیش از 6 دهه پیرامون شخصیت، افکار و اندیشه بیدل انجام داده بودند یادهانی کرد. یاد بود از حضرت بیدل و محافل دکلمه های اشعار این بزرگمرد ادب همه ساله در کابل و شماره از ولایات برگزار می شود. یک محفل مشاعره زیر عنوان ما برای آوردن صلح در افغانستان چی کرده می توانیم در ولایت خوست برگزار شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این محفل شاعران جوان اشعارشان را در وصف سال به خوانش گرفتند. در این محفل مشاعره ده ها تن از علاقمندان شعر سرایی نیز شرکت کرده بودند. هفتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل برگزار گردید. محمد عظیم حسین زاده مسئول دیپارتمنت تئاتر پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت در این جشنواره که 3 روز ادامه یافت بیش از 21 نمایشنامه از سوی هنرپیشه های تئاتر اجرا شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای اولین بار فستیوال جهانی فیلم‌های حقوق بشر در افغانستان برگزار می‌شود. در این فستیوال ده‌ها فیلم که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان و کشورهای دیگر ساخته شده به نمایش گذاشته می‌شود. مسئولان فستیوال می‌گویند این جشنواره شامل 50 فیلم است که 32 فیلم آن افغانی می‌باشد و برای 10 فیلمی که خوب بدرخشد جایزه هم در نظر گرفته شده است. فستیوال به مدت یک هفته در کابل ادامه خواهد داشت و مصارف آن از سوی شبکه جهانی حقوق بشر و برخی از سازمان‌های خیریه پرداخته می‌شود. گزارش منیژه دیوا در این باره تهیه کرده است که با صدای ملک شفیعی مسئول این فستیوال آغاز می‌شود.
جشنواره‌ای که در افغانستان برگزار میشه نه تنها در شاهد فعلی تنها جشنواره فیلم در افغانستان است، بلکه تنها جشنواره بین المللی حقوق بشر در منطقه است. حدود 90 تا 95 درصد فیلمایی که در افغانستان تولید میشه موضوعش به یک شکلی به نحوی با حقوق بشر مرتبط است و این نشان میده که دغدغه انسان امروز افغانی دغدغه حقوق بشری است.
سازمان دهندگان این فستیوال بین المللی میگویند که در این جشنواره فیلم های مستند و کوتاه در مورد بی‌عدالتی، تعصب و خشونت به نمایش گذاشته می شود. گفته شده است در پایان این جشنواره دو فیلم خارجی و 8 فیلم افغانی که در آن مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر به طور مسلکی و درست انعکاس داده شده باشد جایزه نقدی نیز دریافت خواهد کرد. اما مسئولان این فستیوال در کابل میگویند تا پیش از این در افغانستان و آسیای میانه فستیوال های مربوط به حقوق بشر راه اندازی نشده است. به گفته آنان راه اندازی همچو فستیوال ها نقش مهم در مسئولیت حقوق بشری دارد. انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم هم با اشاره به این مسئله میگوید این جشنواره بین المللی در کنار این که مردم را تشویق به رعایت حقوق بشر در کشور میکند از لحاظ هنری نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
امروز یک واقعی بزرگ فرهنگی در کشور خود می‌دانم، برای اینکه با تمام شرایط ناگوار در کشور یک حرکت فرهنگی بسیار آزاد صورت می‌گیره و ما با تمام جهان ارتباط پیدا می‌کنیم با فیلم‌های در رابطه با حقوق بشر که امروز بسیاری از مسائلی که باید مراعات شود از نظر حقوق بشر در افغانستان متأسفانه پامال میشه. شرایط طوری هست که ما باید بیانگر از این حرف‌ها در افغانستان باشیم.
آگاهان بخش سینما میگویند در جهت رشد سینما در افغانستان نسبت به کشورهای منطقه کارهای کمتر صورت گرفته و به این صنعت به طور لازم ارزش دادن نمی شود. اما این آگاهان می پذیرند که در سالهای گذشته با کمک برخی از سازمانها یک تعداد فیلمها و سریالها نیز ساخته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
واسه موزیم و آثار تاریخی در افغانستان. در شرایطی که همه در مورد آینده افغانستان نگران هستند، گروهی از زنان و مردان متعهد برای گردآوری آثار تاریخی افغانستان شدند. اینان امیدوارند که با کمک آثار گردآوری شده در موزیم افغانستان، جهانیان در مورد گذشته پربار و فرهنگ غنی افغانستان بیشتر معلومات به دست بیاورند. رویترز در این زمینه گزارش تهیه کرده است که از آرش همایون میشنوید.
موزیم ملی افغانستان در چند دهه‌ای که گذشت نشیب و فرازهای بی‌شماری را از سر گذشتانده است. در جریان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 در افغانستان و دوران حاکمیت رژیم طالبان، اکثریت آثار با ارزش باستانی افغانستان به یغما رفته یا شکستانده و بی‌رحمانه از بین برده شدند. در جریان جنگ‌های داخلی موزیم‌ها در سرتاسر افغانستان به شمول موزیم ملی در شهر کابل مورد تاراج و غارت قرار گرفت. اینک موزیم بازسازی شده ملی افغانستان که در نزدیک قصر مخروبه و بمباردمان شده سلطنتی آن کشور در دارالامان شهر کابل قرار دارد، همچو گوهر در ویرانه می‌درخشد. موزیم ملی افغانستان در اثر کار و زحمات شباروزی مردان و زنان با تعهد آن کشور دوباره به پای ایستاده، تعداد زیاد آثار تاریخی دوباره ترمیم، گردآوری و آماده نمایش ساخته شدند. آنا فنسترا، مهندس آلمانی که در زمینه بازسازی و ترمیم دوباره موزیم افغانستان را مساعدت می کند، می گوید اکثریت موزیم های جهان راکت و به حرکتند، ولی موزیم افغانستان زنده و در تحرک است. هر روز بیشتر از روز پیش وسعت و توسعه می‌یابد. هر روزی که می‌گذرد کشف تازه‌ای را به همراه دارد و موزیم‌های افغانستان آثار تازه‌ای را می‌پذیرند. در بین آثار جدیداً کشف شده می‌توان مجسمه‌های باستانی تراشیده از چوب، گچی و ساخته شده از گل بودا را یافت. موزیم ملی دیگر برای نمایش این همه مجسمه‌های با ارزش بودا، سکه‌های قدیمی طلایی و نقره‌ای، زیورات انتیک و آثار هنری باستانی جای کافی ندارد. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان که زندگیش را وقف حفظ و حراست از آثار و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان کرده است، در این رابطه می‌گوید:
متاسفانه مشکل اساسی که موزیم ملی از اوان تاسیسش به او مواجه بوده مشکل جایست. موقعیت موزیم ملی فعلا در حومه دارلمان قرار در رقابده تاریخی است که اصلا بر موزیم بنا نشده. مشکلات تخنیکی زیاد داره و محدودیت جای هم وجود داره. آثاری که قبلا در اینجا انبار شده بود در دیپوها واقعا به قلت جای مواجه بودیم، فعلا هم مواجه هستیم. وزارت اطلاعات فرهنگ و اداره موزیم تلاش داره که یک بنای جدیدی برای موزیم به جنای غرب تعمیر موزیم ساخته شود که در این عرصه کارهای ابتدایی شروع شده.
بر علاوه دشواری‌های جدی در زمینه عدم موجودیت فضا و شرایط لازم برای نمایش آثار، عمر خان مسعودی در مورد تطابق سالن‌ها و فضای موجود موزیم ملی افغانستان با معیارهای بین‌المللی به رادیو آزادی گفت:
فعلا با مشکلات جدی مواجه هستیم. با معیارهای بین المللی آثار در موزیم هنوز هم حفظ نمیشه، مشکلات تکنیکی زیاد داره. ما تمام این مشکلات را انشالله یکی پای دیگر حل خواهد ساختیم. واقعا نیاز جدی وجود داره که یک تعمیر جدید ما در نظر داشت تمام نرمهای علمی و مسلکی باید برای موزیم در نظر گرفته شود.
بعد از 30 سال جنگ، تصور از افغانستان بیشتر به مثابه سرزمین است که در آن اقوام بر ضد قدرت‌های خارجی جنگیدند. ارتباط و اتصال دوباره با تاریخ و گذشته یک بار دیگر به یاد افغان‌ها خواهد داد که آنها گذشته، تاریخ و ارزش‌های غنی و پر افتخار داشتند. سید مخدوم رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، می‌گوید: اگر افغانستان بتواند آثار و ارزش‌های تاریخیش را حفظ کند، می‌تواند به مردم افغانستان و همه جهان نشان دهد که نقش کلیدی را در مسیر راه ابریشم داشته، در حقیقت چهار راه آسیا و آمیزه ای از روح و روان جهانی بوده است. اینک افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی حفظ، حراست و استرداد آثار تاریخی پیوسته، جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا که یک مساعدت 5 میلیون دلاری را با موزیم ملی افغانستان تعهد کرده است، از تلاش‌های افغان‌ها به خاطر حفظ از ارزش‌های تاریخیشان حمایت می‌کنند. شیوه برخورد مردم افغانستان نیز با گذشته پر افتخارشان در حال تغییر قرار دارد. هر روز بیشتر از روز پیش مردم، به خصوص نسل جوان افغان، در جستجوی خودشناسی و بهترشناسی به گذشته پر افتخارشان رجوع کرده، از موزیم‌های افغانستان دیدن می‌کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت صحت بریتانیا هشدار داده است که شکستن چراغ‌های کم مصرف برای صحت خطرناک است. در صورت شکستن چراغ‌های کم مصرف بدون درنگ اتاق را حداقل برای 15 دقیقه ترک کنید. گروه‌های کم مصرف دارای جیوه هستند که شدیداً برای صحت سمی و خطرناک است و اگر این مواد تنفس شود می‌تواند میگرن، اختلال حواس، عدم تعادل و عوارض دیگر را به بار آورد. کسانی که آلرژی و حساسیت دارند در آنان شکستن چراغ‌های کم مصرف می‌تواند موجب التهاب شدید جلدی شود. برای جواب کردن شکسته‌های چراغ‌های کم مصرف نباید از جاروی برقی استفاده کنید، چرا که جاروی برقی مواد جیوه را در خود نگه داشته و آن را به اتاق‌های دیگر نقل می‌دهد. بهتر است که توده‌های شکسته چراغ کم مصرف را با جاروی معمولی پاک کرده و آن را در پاکت ریخته و از خانه بیرون کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
آیا میدانید یک زن در طول عمر خود چقدر لپسرین میخورد؟ یک زن به اساس سروه ها در طول عمر خود به طور متوسط 2 کیلو لپسرین میخورد و این لپسرین حاوی 300 گرم سرب است که میزان سرطان در خانم ها را 70% افزایش میدهد. متاسفانه درصد بالایی از لپسرین ها مواد کیمیاوی خطرناک دارند و ریسک ابتلا به سرطان های شش و سینه را تا 55% بالا میبرند. برای اینکه مطمئن شوید که لپسرین شما دارای سرب نیست و سالم است، کافی است مقدار از آن را روی پوست دست خود بمالید و بعد با طلای زرد یا با حلقه انگشتر طلای خود بر روی آن محکم چند بار بکشید. اگر لپسرین به رنگ سیاه و تیره متمایل شد، بدانید که دارای سرب است و آن را دور بیندازید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه کنونی حدود 1000 سال به عقب برمی گردیم و به سراغ قصاید و مسمت‌های شاعری که به قول یکی از بزرگان ادب اگر از حدود 32 سال بیشتر می زیست به خواندن قصاید وی فرصت‌های زیادی لازم بود. ابو نجم احمد ابن قوس ابن احمد به سبب انتصابش به فلک المعالی منوچهر ابن شمس ابن قاموس و شمگیر منوچهری تخلص می کرد. منوچهری دامغانی از شعرهای بزرگ نیمه اول قرن پنجم هجری است که نسبت به سایر شعرهای دربار غزنویان در جوانی از این دنیا رفت، چنانچه محمد اوفی او را اندک عمر بسیار فضل گفته و تاریخ وفاتش را سال 432 نوشته است و دولتشاه سمرقندی محل تولد او را بلخ عنوان کرده است. بشنویم که استاد محمد عالم لبیب استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در مورد حیات منوچهری و نسبت زادگاه وی به دامغان چه گفتنی دارد.
منوچهری البته یکی از شاعران دست اول زبان فارسی دری است. بنابر مأخذ و منابع موثق وفات از او 432 هجری قمری گفته شده، بنابراین به یقین گفته میتونیم که زندگی و آفرینش منوچهری مصادف است با نیمه نخست سده پنجم هجری. تذکر نویسانی که او را منصوب به بلخ میدانند، تذکر نویسان بعدی مثلا دولت شاه سمرقندی اوفی او را تولد بلخ میدانند، اما یک قصیده خود منوچهری استنباط میشه که او دامغانی بوده است. او قصیده و این صراحت داره
و آن بیت قصیده چنین است: سوی تاج عمرانیان هم بدینسان بیامد منوچهری دامغانی. اما پوهان دکتر حسین یمین، استاد زبانشناسی پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، به ادعای بلخی بودن منوچهری از سوی دولت شاه سمرقندی با این دلایل همسویی دارد.
البته حال بلخ بودنش این شک نیست، به نسبت از این که خاصگاه زبان فارسی و گسترش زبان فارسی از بلخ و باختر شروع شده. ما بسیار شاعرها و دانشمندا و ادبا را میبینیم که از اینجا رفتن به اوچو، به طور مثال ابن سینا که حال در همدان، ابن سینا از بلخ رفته در اونجا او رو به نام همدانی، و این هم حتما از بلخ، شاید به اینجا و یا شاید که هم که در دامغان در اونجا تول، اما همین یک صورت تثبیت نیست به نسبت از این که تحقیق بسیار دقیق نیست.
منوچهری از هر فرصت بهره می جسته که بنشیند و به موسیقی گوش دهد و نشاط کند. به همین سبب دیوان نسبتاً کوچک او گنجینه است از آوای طبیعت و یک دنیای زنده و پرجوش و خروش از آن سر بر می آورد. منوچهری در بخش مسمت شعر فارسی استاد بوده و این ژانر را از ابتکارات وی می دانند. اگر از دیدگاه استاد لبیب بنگریم، ایشان به این نظرند:
یقینا منوچهری دامغانی در زمانی زیسته که قصیده سرایی رواج بسیار گسترده داشته، بنابراین میتوان گفت که عمدتاً آثار او را قصاید تشکیل میده و هم آن هم قصاید مدحیه که در مدح سلاطین و وزرا و مرا و بزرگان عصر خود سروده است. و همچنان در آثار باقی مانده منوچهری چند مسمت هم جای داره و ظاهرا منوچهری را ابداعگر و مبتکر همین ژانر شعر مینامند. تمام آثار او که سروده تا زمان ما نرسیده و بسیار اندک از آثار او.
منوچهری در عمر کم خود اطلاعات وسیع در شعر و ادب فارسی و به خصوص عربی داشته که از همین سبب در قصاید و مسمت‌های خود از مضامین و اسلوب شاعران عرب متأثر است و لغات نادر عرب را در اشعار خود آورده است. و عجیب است که آن همه مغلق‌گویی و عرب معابی که گاه در کلام او راه پیدا می کند، لطمه‌ای به لطف بیان او نمی زند. او از بس با تردستی به کار می برد. دکتر حسین یمین در مورد تأثیر زبان عربی در ادبیات کلاسیک دری به خصوص در دوره غزنویان به این باور است:
تأثیر شعرهای عرب در اشعار شعرهای زبان فارسی این تأثیرات خود داشته، به نسبت از این که زبان عربی برای مدتی در اینجا زبان غیر از موضوع دینی خود زبان رسمی هم بوده و باز با ارتکارات زبان دینی بوده، و شعرهای عرب در ضمن ادبیات غنایی خیلی ها غنامند است و این هم چون به همین موضوع غنامندی و سایه اسباب عیش و نوش غنامندی در اینجا بود و از اینا متاثر بودن در سی اشعار غنایی خود.
این که چگونه منوچهری به دربار غزنویان را یافته است، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما ظاهرا تاریخ این ارتباط باید اندکی بعد از سال 421 صورت گرفته باشد، چرا که منوچهری در سال 426 به خدمت سلطان مسعود رسیده و قبل بران در ری میزیسته و تنها تاریخ لشکرکشی سلطان مسعود به مازندران سال 426 قید است و این قرین است که در همین سال منوچهری را در خدمت طلبیده باشد. مختصات سبک منوچهری رسوم اطلال و دمن است که در ادبیات عرب بود و منوچهری نخستین کسی است که این معنا را در زبان دری وارد کرده است. منوچهری بیش از 85 قصیده دارد. بیشتر قصاید و مسمت هایی که از منوچهری به جا مانده در مدح سلطان مسعود غزنوی بود. 75 قصیده منوچهری وصف اسب شاعر و مدح شهریار نام دارد. گویند شهریار مسعود غزنوی به سیل یکی از اسبهای مشهور و نامدار خود به داغگاه رفته بود و منوچهری که قصیدهی در مدح سلطان سروده بود در آنجا خواند و سلطان مسعود که این قصیده پسنده وی شده بود امر نمود که این اسب نامدار را از چرا باز مانند و به منوچهری بسپارند. شاعر این سله گرانبها را پذیرفت، اما اسب بی‌زین بود. بعد از آن قصیده دیگری با اشاره به فراموشی زین اسب انشا کرد که سخت مورد قبول و شادمانی شهریار واقع شد. این قصیده را که با ابیات صنعت ادبی لف و نشر قوی سروده شده برگزیده ایم، امید که توان ادای آن را در خود دریابم. آفرین زان مرکب شبدیز فیل رخش روی، اوجی مادر شو آن مادرش را یحموم شوی. گاه بر رفتن چو مرغ و گاه پیچیدن چو مار، گاه رهواری چو کپک و گاه بر جستن چو گوی. چون نهنگان اندراب و چون پلنگان بر جبال، چون کلنگان در هوا و همچو تاووسان به کوی. در شود بی زخم و زجر و در شود بی ترس و بیم، همچو آذرشست بد شو همچو مرغابی بجوی. پیز قوس و فش ز در و رگ ز موی و تن ز کو، سر ز نخل و دم ز حبل و بر ز سنگ و سم ز روی. دیر خواب و زود خیز و تیز سیر و دوربین، خوش انان و کشخرام و پاکزاد و نیک خوی. سخت پای و زخم ران و راست دست و گرد سم، تیز گوش و پن پشت و نرم چرم و خورد موی. ابر سیر و بادگرد و رعد بانگ و برق جه، کوه کوب و سهل بر و شخنورد و راه جوی. گورساق و شیر زهره یوستاز و غرمتک، پیلگام و کرک سینه رنگتاز و گرگ پوی. نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر و کمان، گردن و گوش و دم و سم و زهار و ساق اوی. این چنین اسبی مرا داده است بیزین شهریار، اسب بیزین آنچنان باشد که بی دسته سبوی. همانطوری که اشاره شد مصمت از ابداعات منوچهری است. گفته می شود قبل از منوچهری در اشعار دری مصمتی به نظر نمی رسد. بندی از یک مصمت منوچهری را که در تهنیت عید سروده است می خوانیم و با این مختصر برنامه را می بندیم. تا هفته آینده همه در پناه پروردگار. بی قهقه یک بار ندیدم که بخندند، جز خاربنان جایگه خود نپسندند. بر پهلو از این نیمه بدان نیمه بگردند، هر ساعت کی سینه به منقار برندند. چون جزء پری سینه و چون بسد منقار.